این دنیا به اسم اسلام حکومت کردن از اونها راضی نیستیم، ولی اونها رو به این مقایسه کرد با سلاطین ثابت، قدرتمندهای ثابت، سلاطین بعد از اسلامی که در ایران پیش پدید آمدن با ساسانی ها و قلدری های اونها. این حرکتی که اسلام ایجاد کرد اگرچه منحرف هم شد ولی متوقف نشد. این است که ما وقتی که تا به حال وعده های قرآن و وعده های رسول خدا رو و ائمه را ما تحققش رو با چشم میبینیم، نسبت به آینده هم باید امیدوار باشیم، هم انتظار داشته باشیم هم امید. محتوای این عید و تظاهراتی که ما شیعه داریم همین است که به دنیا بفهمانیم ما آینده روشنی در پیش داریم. البته مثل خیلی از تعالیم اسلام وقتی که به دست مردمان منحرف و ضد حق و ضد عدل افتاد مفاهیم مسخ کردن، یکم مفهوم انتظار زودی مثل مفهوم صبر، صبری که در قرآنه، تقیه مفهومش این است که انسان بنشیند و در درون خانهش فقط ناظر همه فجایع باشه. این معناش یا از وقایه است، یعنی سفر گرفته، یعنی بی سفر به میدان نرو، نه از جنگ گرفته. صبر در اسلام معناش چیه؟ معناش این است که از همه وظایف انسان خودش رها بکنه، بنشینه یه گوشه رو و بگه صبر میکنم، یا صبر هم جنبه مثبت و مقاومت داره. انتظار ظهور وقتی مسخ شد معناش این شد، همونطوری که تا همین اواخر هم ما بین مسلمان های خودمون میدیم که معنای انتظار ظهور یعنی شما هیچ وظیفه ندارید، کاری ندارید، همه رو واگذار کنید به دست امام زمان. و کار امام زمان هم تقسیم کردیم، این قسمت های مفیدش برای خودمون قرار گذاشتیم، سهم ما اون قسمت های درگیری و جنگ و اصلاح و حرکت گفتیم به عهده باشیم، اقامه و حدود و جمعه و جماعات همه به عهده امام زمان، ولی قسمت های مفیدش به دست ما باشه. و این مسخ شدن این حقیقت محرک و حرکت و این حقیقت انقلابیه، همونطوری که تا به حال هم شیعه همینطوری. اما چگونگی اون محیط، اون مجتمع، دورنماش چجوره؟ این همزمان چیکار میکنه؟ ما از مضمون روایات و احادیث اصیل و صحیحمون میتوانیم دورنمای این مجتمعی که امام زمان باید یک رهبر الهی درش ظهور بکنه میتوانیم به دست بیاریم. روایت مشهوریه که فرمیاد یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. یه همچه شرایطی باید پیش بیاد، مثل طفلی که باید داری به زمین بخوره بلند بشه. اگر شما به بچه‌تون بگید که از این پله پرت میشی، زیاد باور نمی‌کنه، تا پرت نشه نمی‌تونه باور کنه که پرت شدن یعنی چی، یا دست به آتش زدن یعنی چی. این بشر به تجربیات چه بکنه؟ مکتب‌ها همه نقصشون و کوتاهیشون رو نشان بده. از این مدعیان اصلاح و عدالت و رهبری دنیا باید مایوس بشن و ظلم همگانی بشه، نه اینکه ظلم زیاد بشه. در زمان گذشته اگر یه جایی ظلم میشد به جای دیگر ارتباط نداشت، املاع نمیشد، پر نمیشد، ولی دنیا باید طوری به جایی برسد که همه مردم ظلم رو در تمام ابعاد لمس کنند. این حالت انفجاره، حالت آمادگی است، حالت انفجاره. شما در همین انقلاب خودمون تا مردم در همین سال گذشته لمس نکردن که این دستگاه و رژیم سراپاش دروغ و ظلمی اینجور قیام نمی کردن، آمادگیشون برای چنین قیامی با یک رهبری قاطعی برای این بود که همه ظلم رو لمس کردن. این حالا شما وسعت بدید به تمام دنیا، همه دنیا باید از این مکتبها که یه قسمتش ممکنه حق درش باشه، یه قسمت دیگرش هم دروغ و فریب و افعال مردم باشه. این در دستبندی ها که همه برای به اسم محرومین، به اسم بیچاره ها، به اسم مستضعفین، همینطور روی گروه های داخل خودمون هم شاعرشون طرفدار مستضعفینه، ولی آیا میرن دست مستضعفین بگیرن؟ در دنیای بزرگ هم همینطوره. این مکتب ها نارسایی خودش رو باید ملموس برسانه، یعنی همه حس کنن که دیگر راه نجات بسته شده و منتظر باشن، آماده باشن، همونطوری که در همه حرکت های طبیعی تا استعداد کامل نشه، جهش پیدا نمیشه، تحول پیش نمیاد، باید این دیگه این یه روایت است که معروف در نهج البلاغه چند جمله از امیرالمومنینه که من با همه علاقه‌ای که داشتم اخباری که راجع به امام زمان بررسی کنم، به یه قسمت زیادی شده در زمانهایی که فرصت و وقتی بود بررسی میکردم، گمان میکنم از این چند جمله امیرالمومنین که سندش هم معتبرتر از دیگر روایاته، جامعتر و کاملتر نمیتوانیم دریابیم، اساسا این منظره و اون آینده و اون تصرفی که یک رهبر الهی در مردم میکنه چجور تصرف میکنه، چطور مردم این آماده رو دیدشون رو تغییر میده، نفسیاتشون رو تغییر میده، این در یه قسمتیست از نهج البلاغه که مرحوم سید رضی نقل کرده از ملاحمه. ملاحم از ملحمه است، ملحمه یعنی جنگ هام و درگیری هام و حوادث آینده. و در نهج البلاغه یه قسمت همونطوری که میدانید مسائلی که مطرح شده آینده بینیه ها و پیش بینیه های است که امیرالمومنین علیه السلام با اون دید خاص خودش نسبت به حوادث آینده خبر میداده، که بعضی از این قسمت ها این ملاحم در زمان خود، یعنی بعد از خود امیرالمومنین، همون زمان های اوائل بعد از شهادت حضرت، مثل قضیه خبر دادن از حکومت اموی ها و پسران مروان چجور خواهند حکومت کرد و آینده بصره و حوادثی که در محیط عرب خواهد پیش آمد و محیط اسلامی، امیرالمومنین خبر داده واقع شد. بعضی چیزا هم خبر داده که همون واقع نشد. و مرحوم سید رضی که مؤلف نهج البلاغه بوده، بیشتر چون خودش جنبه ادبی داشته و توجه به قدرت ادبی بلاغتی نهج البلاغه داشته، اون قسمت هایی از خطبه های امیرالمومنین که به دستش آمده انتخاب کرده و اون چیزهایی که از جهت ادبی چشمگیر بوده براش، اونا رو در نهج البلاغه ضبط کرده که متاسفانه یه قسمتش از دست رفته. که حالا ما از همون قسمت ها میتوانیم با پیشرفت افکار اجتماعی و تحولاتی که برای دنیا پیش آمده از نهج البلاغه استفاده کنیم. یه خطبه یا یه کلام مفصلی بوده از علی علیه السلام که مرحوم سید دو سه قطعه از این رو نقل کرده، باز تکرار میکنم از جنبه بلاغت و از اون شخصیتی است که در آینده دنیا خواهد ظاهر شد و رهبری جهان رو به دست گرفت. از اینجا شروع میکنه، خیلی باید دقت کرد در این تعبیر و ما از همین چند جمله میتوانیم این چهره مجتمع الهی و اسلامی که رهبری او با یک شخصیتی است با همه این صفات و خصوصیاتی که در روایات ما هست بشناسیم. یعتف الهوى على الهدى كما عطف الهدى على الهوى. این فاعل یعتف کیه؟ مرحوم عبدو سید رضی شارحی نهج البلاغه میگن همون شخصیت آینده است. این چه کار میکنه؟ هواها، هوسها، خودخواهی ها رو تغییر میده به طرف هدایت. یه تصرفیست که از جهت پیشرفت و تکامل روحی و اخلاقی بشر تا این حد رسیده و امام زمان این راه رو به نیرها باز میکنه. یعتف الهوا علی الهدا، همونطوری که در سابق زمان هدایت همیشه آلت دست هواها بود، رهبرهایی پیدا میشدن به اسم رهبری خلق ولی هوسهای خودشون رو خواستن انجام بدن، همونطوری که امروز هم در دنیا میبینیم. یعنی بشر به اسم رهبری و هدایت به جهت عالی و حرکت انسانی رهبری میکردن، بعد هوسها، شهوات، آرزوهای خودشون رو به اسم رهبری بر مردم تحمیل میکردن. امام زمان کار رو به عکس میکنه، یعتف الهوا، هواها رو بر میگردانه به طرف هدایت. کما ازا عطف الهدا علی الهوا، بعد از آنی که سالیان زیاد رهبری هدایت دنبالگو هوسهای هوسرانها و فرصت طلبهای دنیا بود. جمله دومش رو باز دقت کنید، و یعتف الرعی علی القرآن کما عطف القرآن علی الرعی، یعنی بعد از آنی که سالیان درازی قرآن وسیله آراء شخصی مردمی شده بود و آراء خودشون رو قرآن رو منطبق به آراء خودشون میکردن، همونطوری که در روایات ما در باره نهی از تفسیر بره همین معناش، تفسیر بره یعنی تفسیری که برداشتی از قرآن بشه مطابق آراء. این جمله رو من برای اینکه تکمیل کنم در باره تفسیر اینجا اشاره می کنم، این است که این روایت از ائمه معصومین ماست که منع از تفسیر به رأیه، یعنی شاید از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم شروع شده، قبلا همچه تعبیری ما نداشتیم. چرا؟ برای اینکه بعد از اون که اسلام گسترش پیدا کرد، آراء مختلف پیش آمد و نظریات مختلف درباره مسائل فرقه های اسلامی، شعبه های اسلامی، معتزله و اشاعره، شعبه هایی که بعد پیدا شد و بعدم فلسفه‌ای که در بین مسلمین از یونان و هند و اینها وارد شد، مسلمان ها و رهبرهای اسلامی و مفسرین قرآن همونطور که الان ملاحظه میکنید یه آراء خاصی داشتن. عارف بود، برای خودش یک دید خاصی داشت، متکلم بود دید خاصی داشت، فیلسوف بود دید خاصی داشت، هر متکلم یه دید خاصی داشتن، بعد قرآن رو تطبیق میکردن در آراء خودشون و این غیر از این است که اصلا در قرآن رو درش تفکر نکنید، تأمل نکنید، رأی قبلی رو معیار فهم قرآن قرار ندید. من فسرم قرآن به رأیه بل یتبع مقعده و من نار، جایگاهش آتشه. و این است که هنوز ما مسلمان ها مبتلا هست. امیر المؤمنین هم میگوید یکی از تصرفاتی که این ولی بزرگ در جهان اسلام داره این است که یعتف الرعی علی القرآن کما عطف القرآن علی الرعی، همونطور که سالها آرایی رو اتخاذ میکردن روی حوثها، دیدها، مکتبهای مختلف، قرآن رو با اون تطبیق میکردن. این یک قسمت که سید رضی درباره اون شخصیت آینده و اون مجتمع آینده و کاری که میکنه، تصرفی که میکنه، بیان میکنه که این مسئله بسیار مهمیه. همه اینا و شیعه ها که این همه درباره آینده امام زمان و قیام امام زمان بحث میکنی، همه اینا تنسیم ترسیم بکنی که امام زمان یا چیکار میکنه، کار اولش چیه. البته در بحثای بعضی از روایات کار اولش نیست که شمشیر بکشه و جنگ بکنه، ولی مسئله مهم اینه، تصرف و هدایت فکریه و برگرداندن هدایت های فرعی و هوس ها و هواهایی که به اسم رهبری هست به هدایت اصیل الهی، برگرداندن قرآن به اون چی که خود قرآنه. بعد می فرماید حتی یه قسمت دیگر همین کلامه، حتی تقوم بکن الحر علی صاحب، از یک جنگی که به نظر میرسه جنگ عمومیه خبر میده. سه، بعد از این جنگی که مردم همیشه بعد از جنگ‌های بزرگ راضی کردید یک تحولات فکری جدیدی و یک مسائل نوی در دنیا مطرح میشه. شاید نظر امیرالمومنین همین باشد که یک جنگ بزرگ جهانی خواهد در گرفت، چون این جنگی که امیرالمومنین خبر داده تا حالا تحقق پیدا نکرد. حتی تقوم و بکم الحرب مخاطبین مراد امور مردم هست. جنگی خواهد درگیر شد که هیچ کسی نمیتوانه بر کنار بمونه، همه را از جا بلند میکنه. اونایی هم که بیطرف میخوان خودشون نگه دارن نمیتوانن بیطرف باشن. بعد سه جمله‌ای داره که از جنبه ادبی مرحوم سید گرفته که این جمله رو نقل کرده، از جنبه معنا خیلی پرمحتواست. بادیان نواجزا مملوعتن اخلافا خلون غذا و ها حلقمن آقابت ها. جنگیست که همه رو به پا میداره. در صورتی که تمام مملوعتن اخلافا، اخلاف مراد پستانه، تشبیه میکنه. اول میفرده بادیان نواجز ها، نواجز اون دندانه های درنده ها و پلنگ و شیره که در منطقه های غضب و خشم دهانشون رو باز میکنن که تمام دندان های آخرشون و اولش به طور چیز باز میشه. این تشبیه و استعاره است که جنگ به تمام قدرت و با تمام خشونت در دنیا دهان باز میکنه. پشت سرش هم امدادهای مادی و سلاحی پشت سر هم کمک میکنه. یعنی با این وضع زمان این سلاحایی که دارن ذخیره میکنن بالاخره کارش به کجا خواهد رسید؟ سران دنیا توی کاخ ها مینشینن برای محدود کردن سلاحهای محیب جنگی، ولی از اون طرف زیر پاشون مشغول کار هستن. این هم فریبهای دنیاست، دنیای امروز. هی جمع میشن در این کنفرانس و اون کنفرانس که سلاح ها رو محدود کنن و در این حال هم دارن میسازن. خلوان رضا ها در ابتدا اون سپاهی که حمله رو شروع میکنه یه مقداری فتح میکنه، سپاهی که بهت و این جنگ مثل همون شیر اول به کامشون شیری میاد و ادامه میده. ادامه که میده پدر همه رو در میاره. القمن عاقبت ها، تلخ کامیش برای دنیا خواهد بود. اینی که در این کلام امیرالمومنین دنبال اون یعطف الهوا آمده، به نظر میرسد که قبل از ظهور یک همچه دولت حق یا نظام حقی که دولت هم نمیشود اسمش رو گذاشت، یه همچه مسئله خواهد بشود. بعد میفرماید که رفیق قدیم فردا که انسان میبینه علیله با اون بینش خاصش به تمام مسائل آینده دنیا و تحولاتی که پیش میاد داره میده. فردا و یعت القدر به ما لا تعریف. علی چجور میتوانه این همه اختراعات، این همه مسائل که پیش آمده برای اون مردم بیان کنه؟ فرداها خواهد پیش آمد، چیزهایی خواهد پیش آمد، شما تصورش هم نمیده، نمیتوانه دلیده. بعد از انقلاب یه چنین حکومتی باز یه جمله میفرماید یعفظ الوالی من امالها من مساوی اعمالا. در این انقلاب بزرگ و هر انقلابی مثل انقلاب ما خیلی منطبق با همین که شاید انشاءالله مقدمه یه حکومت عالی جهانی باشه، ولات این حکومت انقلابی والی های حکومت سابق رو به شدت تعقیب میکنن، توی جنایت کردن پرونده هاشون رو میکنن. یعخذ الوالی من امالها به مساوی اعمالا. باز میگذره باز یه جمله دیگر میفرماید که و تخرج له الارض من افاویز کبدها. زمین، درون زمین تمام پاره های جگرش رو بیرون میریزه و در دسترسی همچه والی قرار میده. که مراد آیا ذخایر زمینه؟ یعنی این ذخایر و این منابع طبیعی که مصرف جنگ ها و درگیری ها و کشتار ها و محرومیت ها شده، حالا به دست این نقطه به نفع مستضعفی، به نفع محرومی. و توقع له الارض سلمن مقالیده ها، مقالید زمین چیه؟ آیا میشه غیر از این دیر تعبیر کرد که مقالید زمین یعنی کلیدهای طبیعت، یعنی اسرار طبیعت؟ همین اسرار طبیعت، همین اختراعات، همین اکتشافات که به دست حکومت ها و قدرت های دنیا وسیله تبلیغات و انحراف و جنگ و تحریک و استضعاف مردمی شده، به دست اون خواهد افتاد که وسیله خیر و پیشرفت و هدایت بشر. این هم یک جمله. آخرین جملهش برای تصویر چنین حکومتی این است که فرماید تیار الناس کیفت نسیده. این فایی که تفریح آمده با اینها معلوم شد تمام اینها این درگیری ها، این جنگ ها، این ظهور اسرار خلقت و مقالید زمین و افلاز کبه افلاز زمین مقدمه برای این است که فیر ناس کیفت نسیره. درست این عبارت تعمل کنید، به مردم نشان میده که عدالت جاری و عدالت ساری بین مردم چیه. یعنی همه مردم دنیا، همه انقلاب ها، همه رهبر ها، همه حکومت ها دعایشون چیه میگن؟ نمیخوایم عدل برپا کنیم. عدل یه مفهوم ذهنیست، یه مفهوم کلیست. علی هم میگه نمیخوایم عدل اجرا کنه، معاویه هم میگه نمیخوایم عدل اجرا کنه. مکتب های امروز دنیا هم هر کدوم میگن ما عدالت بشر میگه. مکتب سرمایه داری چه میگه؟ میگه بشر باید آزاد بشه در کار خودش، در ذخیره ثروت، هر چی میتونه مال و ثروت از هر راهی به دست بیاره. عدالت اقتضاش اینه. میگه عدالت دیگه، عدالت اینه که بشر آزاد بشه، هر چی میتونه از هر راهی به هر وسیله‌ای، از راه مشروع و نامشروع زیان به دیگران. قسمت های مکتب سرمایه داری غیر از این چیزی نمیگه. به عدالتی مکتب سوسیالیست و کمونیست چی میگه؟ اونم میگه که ما باید سلب مالکیت بکنیم و بشر رو از جهت مالکیت خونساش کنیم تا مالکیت به دست دولت بیفته برای اینکه عدالت اجرا بشه. ولی در هر دو تا حالا عدالتی رو ندیدیم، همون دایه عدالت. تمام مکتب های جزء و کلی که در داخل و خارج هر کشور و هر مجتمعی هست همین دایه عدالت دارد. ولی این عدالتی که نشان میدن وقتی میخوان پیاده کنن، مردمی که دنبال اینا حرکت میکنن و انقلاب میکنن خون میدن، وقتی میخوان پیاده بکنن اونی که میخواستن نیست. اگه تاریخ دنیا رو ببینید، از اول دنیا تا حالا بشر دنبال رهبرهای بوده که عدالت رو پیاده بکنن، ولی اونی که پیاده کردن این نبود. انبیا هم که مجال نمیدن پیاده کنن، ولی این خصوصیت امام زمانه که می فرماید فیر الناس، نشان میده نیمه نایانه عدالت عملی، دست عملی کیف عدل سیره. اون عدلی که همه بشر آرزوش می کرده از زمانی که تمدن پیش آمده، از زمانی که فکری پیش آمده، درگیری هایی بوده، محرومیت هایی بوده، ظلم هایی بوده و بشر هرچه پیاده شده خواستش ندیده، اون نشان میده فیر الناس کیف عدل سیره. این هم معنی قسطیست که قرآن میگید، قیام به قسط، که قیام به قسط و قسطی که قرآن به اون تکیه میکنه تنها یه عدالت ذهنی نیست، پیاده کردن عدالته. نه این هم عدالتی که فقط در جنبه قسطی که هر کسی به اندازه کارش محصول کارش رو ببره، که تمام قسط نیست. قسط نیست که به حسب استعداد هم هر کسی به حق استعدادی میده، حق استعدادی که داره، موقعیتی که در مجتمع داره بهش بده. ما خیال میکنیم یا مکتب هایی که همین قدری که مردم از جهت زندگی رفاه پیدا کردن و تفاوت کم شد، این قسط الهیست. نه، قسط الهی نیست. هر انسانی که متولد میشه یک خصوصیت ها و یک نحوه از خصلت ها یا میراثی یا غیر میراثی داره که هر کسی همونطوری که در یک مکتب در یک دانشکده ما میدونیم که ذوق ها متفاوته، این کسی که ذوق ادبی داره باید کار ادبیش رو ادامه بده، اون که ذوق فلسفی داره ذوق فلسفی، این که ذوق ریاضی داره ذوق ریاضی، همونطوری که در عالم خلقت همیشه در یک شب تمام زنهای دنیا که حامل هستن پسر نمیشن، همیشه دختر نمیشن، با یک نسبت معینیه. در خلقت انسان ها استعدادهای مختلفیه و هر استعدادی برای یک کاری که مجموعاً ترکیب یا اجتماعیه و اگر این استعدادها رو جابجا کنید درسته؟ دکتر طبی که رفته تحصیلات کرده و باید بیاد اینجا مریض ها رو معالجه بکنه میخواد وزیر بشه، این خلاف پشته، این باید بری درس بده باید بری مریض ها رو معالجه کنه، مهندس ریاضیه که باید بره سر کلاس شاگرد تربیت کنه میخواد مدیر کل بشه، این خلاف پشته، این کار دیگری هم میتوانه، ممکنه که ذوقش هم بهتر باشه، هر کسی باید به جای خودش قرار بگیره، هر سوزنی در محل خودش به کار داره تا اون قسطی که قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط، انبیا برانگیخته شدن تا قسط عدالت، این کسی که لایق نیست برای این که رهبری رو کنه، این باید از رهبری، اصلا منطق شیعه همینه دیگه، علیه افضل اعلی، غیر از اینه در تمام کارها من میتونه، به هر حال قسط، قسطی که در قرآن این همه تکرار شده، مجتمع قسط یا همین که امیرالمومنین درباره امام زمان بیان میکنه فیر الناس کیف عدل سیره، همین نیست که فقط از جنبه زندگی مادی معیشت قسط اقامه بشه، بلکه هر کسی دارای هر استعدادیه و فراخور هر کاریه، ذوق هر کاری رو داره، بهتر این کار رو انجام میده، باید کارها رو به اون خواب بسنه. اگر ما الان بخوایم واقعا نمونه از قسط باشیم، باید بعضی از این آقایون وزرام وقتی میبینن این زیر دستی بهتر کار انجام میده، خب داره کنار بده دستون بلش کنه، عدالتی رو اقتضا میکنه و این جوانهای ما که از خارج حرکت کردن آمدن، باید هر کدام فراخور کارشون، تحصیلاتشون، شغلی که مطابق ذوقشون اونها، این اون سیره عدالتی است که باید اجرا بشه و در حکومت امام زمان به طور کامل، برای اینکه هر قدر ما مسلمان ها بخوایم این اجرا کنیم، این احاطه ای که یک شخصیت عالی الهی داره که هر کسی رو به جای خودش نگه داره نداره. دنبالش می فرماید که و یهی میتل کتاب و سنت، یکی از کارهای دیگر امام زمان است که قرآن مرده سنت مرده رو زنده می کنه، یعنی قرآنی که در این مدت فقط وسیله چی بود؟ وسیله مردگی و تمام احکام و قوانین و دستوراتش از حرکت و حیات باز مانده بود، اسلام و قرآنی که در قصور سلاطین و کاخها و قدرتمندها از حرکت افتاده بود، فقط تیمم و تبرک و فاتحه اموات بود و همچنین سنت پیغمبر رو احیا میکنه. این چند خصوصیتی است که امیرالمومنین از این نظام آینده‌ای که ما شیعه به خصوص جزء عقاید ماست مثل عصمت و امامت بیان میکنه. اول یعطف الهوى علی الهدى کما عطف الهدى علی الهوى، یعطف الرأی علی القرآن کما عطف القرآن علی الرأی. بعدش هم میفرماید که این شخصیتی است که تمام منابع زمین و اسرار طبیعت به دست میگیره در راه خیر و هدایت، و یور الناس کیف عدل سیره، به مردم نشان میده این عدالتی که واقعا عملیست و گم شده بشر، و گم بشر همش میگرده دنبال اون رو نشان خواهد داد، و کتاب و سنتی که محو شده
مرده شده، آلت دست شده، وسیله هواها شده، زنده میگردونه. روح کتاب میگن کتاب رسول. پس ملاحظه کردید خلاصه که اولا انتظار به یک مجتمع عادلانه آینده مورد توجه همیشه بشر بود. تصویرها و ترسیمهایی هم متفکرین و اندیشمندان داشتن و بعدم مورد پیشگویی اسلام بوده که همه مسلمین قبول دارن و ما شیعه به خصوص با تمام خصائص و صفات و اسم و اینها به اون معتقدیم و باید رو به این آینده حرکت کنیم انشاءالله تعالی.